ده دقیقه مکس.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. سلام و درود بر یاران عزیز این سرزمین، بی ادعایانی که بدون هیچ چشم داشتی 8 سال مردانه جنگیدند تا پرچم ما همچنان سرفراز باشد. ایرانیان در هر کجایی که هستید بدرخشید و امروز هم با ما همراه باشید با لطف خداوند با برنامه یاد یاران.
امداد و انتقال. در دفاع مقدس در لحظه‌ای که رزمنده مجروح و مصدوم می‌شد، یک سری امدادهای حیات بخش از همان لحظه‌های اولیه تا آخرین نقطه‌ای که برای ادامه درمان انتقال داده شود انجام می‌شد که به این سیر فرایند زنجیره امداد و انتقال می‌گویند. زنجیره امداد و انتقال در مرحله اول شامل خود امدادی و دیگر امدادی و پزشکیاری بود که در این بخش مهمترین وظایف امدادگران و پزشکیاران شامل این موارد است: انجام اقدامات امدادی نجات بخش، نظارت بر امر بهداشت فردی و جمعی، تمرین مهارت‌های خود امدادی، راه اندازی و اعزام مجروحین و مصدومین، تأمین و شارژ کیف امداد انفرادی رزمندگان و برانکار، هماهنگی با فرماندهی گردان برای تخلیه مجروحین و مصدومان. پس از انجام مراحل اولیه به جمع‌آوری و اعزام مجروحان می پرداختند، یعنی با توجه به میزان پیشرویی و عرض منطقه عملیاتی و با رعایت مسائل حفاظتی، امدادگر یا امدادگران مجروحان و مصدومان شیمیایی را مداوا می کردند و سپس آنها را در نقاط امن قرار می دادند. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی.
دشمن ها میخوان ما یادمون بره، میخوان ما از یه دفاع مقدس از یادمون برود، فداکاری ها از یادمون بره، شخصیت هایی که تو این فداکاری ها نقش آفریدند اینها رو یا نشناسیم یا از یاد ببریم، اینجور میخوان. بعضی میخوان اون دوران رو تخطئه کنن، اون آدم ها رو تخطئه کنن، اون جهتگیری را که امام بزرگوار و حکیم و بنده بصیر الهی اون مسیر رو معین کرده بود، اون مسیر رو میخوان تخطئه کنن بعضی، برای اینکه میدانند که هر ذره ای هر نقطه ای از این حوادث برای ملت ایران فراموش نشدنی است و تأثیرات بزرگ سازنده ای داره.
یاد باد شکوه حضورتان ای دلاوران، یاد باد قصه عشق و ایثارتان ای مردان و زنان دلاور این مرز و بوم، یاد باد شجاعت و ماناییتان قصه ایثار و پویاییتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. در خدمت جناب سرهنگ علیرضا حجتی هستیم. ایشون در سال 1361 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمدن. اولین بار که به جبهه اعزام شدن در گردان عملیات ولفجر 3 سال 1362 بود. در ادامه هم در بهداری رزمی لشکر 41 سارالله و بالاخره در اطلاعات عملیات به خدمتشون ادامه دادن. در حال حاضر در جهاد فرهنگی یعنی حوزه راویان نور دفاع مقدس فعالیت میکنن و واقعیت‌های دفاع مقدس رو به نسل امروز ارائه میدن. گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ علیرضا حجتی و خاطره ایشون از سالهای دفاع مقدس رو میشنویم.
در عملیات کربلای 4 وارد جزیره ام الرصاص شده بود. خب تو جزیره ام الرصاص یه طوری قرار گرفته مجروح زیاد داشتیم، حالا به دلایلی که عملیات یه خورده لو رفته بود ما مجروحینمون زیاد بود و خدا میدونه خیلی سخت بود. ما تو جزیره ام الرصاص محور لشکر 41 سارالله حرکت کردیم، تو معبر یه مجروحی بود از ران ترکش خورده بود، استخون اومده بود بیرون، پیرمرد سال میان سالی هم حدوداً 50 سالی داشت، ایشون دست به پاش میگرفتیم دادش میرفت به هوا، خب سخت بود. چند یکی از امدادگرا اومد بالا سر ایشون گرفت، منم خواستم پاهاشو بگیرم، امدادگر تیر خورد افتاد، دوباره من رفتم امدادگر کشیدم کنار، نفر بعدی اومد، دیگه امدادگری وجود نداشت، هر کدوم از رزمنده ها کمک ما می اومدن، چون تو جزیره امرسات تیتوری واقع شده بود الان هنوز پاکسازی نشده بود و قرار بود عصرم برگردیم دستور عقب نشینی داده بشه، پاکسازی نشده بود، نمیشد دیگه، اصلا کاری انجام نمیشد کنه. هر کی از رزمنده ها اومد کمک ما، خدا میدونه تیر خورد افتاد و ما آخرش ناچار شدیم. ایشون هم داد میکشید، هم بعضی موقع یه حرفایی به ما میزد، خب از درد دیگه چاره ای هم نداشت، ما اینو کشیدیم رو خاک، آوردیمش کنار قایق‌ها تا بفرستیمش بیا. و میخوام اینو بگم، خدا میدونه هر کار میکردیم این استخون پا رو جا بندازیم نمیشد، هر کار تلاش میکردیم نمیشد، ولی کارهای سختی تو جنگ بود و این بزرگوار بعضی موقع خیلی عصبانی میشد، یه وقتا از هوش میرفت دوباره به هوش میومد، هم خون میرفت، جلو خون ریزی رو گرفته بودیم ولی نمیشد دیگه، آتل گذاشته بودیم، استخون یه جوری زده بود بیرون، پا خرد شده بود و این بزرگوار آوردیم گذاشتیم تو قایق، فرستادیم اومد. من به همه مردم بگم خیلی تلاش کردن کسی نمونه، کسی مجروح نمونه توی خط مقدم و یا در خطوط پدافندی، ولی بعضی مواقع دیگه دشمن می اومد اون منطقه رو میگیره، بعضی از مجروحام میموندن و همه امدادگرا سعی شویی بود که کسی اونجا نمونه.
ای خروشان دیار شهیدان، سنگر سرفرازی و ایمان، شعله خشمت آتش فشان شد بر سر و روی دشت ایمان. زمین خشم و خون تفسیر استقامتی، در پهنه های رزم و کین درفش خونین این امتی، توفنگ خرم شست به خرمن وجود اهل من، در پناه نصرت خدا بمان بمان جاودان شهر من.
دفاع مقدس یادآور دلاور مردی ها و حماسه آفرینی های مردانی است که نام ایران را در عرصه جهان برجستگی خاص بخشیدند. در این میان بسیجیان همیشه عاشق کبوتران سبکبالی بودند که خالصانه و عاشقانه هستی خیش را در طبق اخلاص نهادند و به دوست تقدیم کردند. بسیج مکتب شاهدان و شهیدان گمنام و بسیجی همسنگر و پیرو شهیدان است. بسیج فرهنگ است و تفکر بسیجی معیاری ارزشی اصیل عمیق و انقلابی است. بسیج عشق است و بسیجی عاشق. روح بسیج علی و فاطمه است و بسیجی عاشقی است که کمال خود را در شهادت و شهادت را عین سعادت می داند. بسیجی ذوالفقار علی است، عاشق علی، پیرو علی و مطیع و مرید علی.
جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیز همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیداران نمی آمدند. تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لایق آیینگی بودند تجلی یافت و آخرین عصر جاهلیت نیست با انقلاب اسلامی ایران سپری شد. خفتگان هنوز از طلوع فجر بیخبرند و نمی دانند که تاریخ در انتظار چه فردایی است. اما ای من، تو که نخفتی، چشم باز کن و جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان راه خدا ببین.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان درون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه پذیرا و پذیره را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده است و صفت است و پذیره اسم است. پذیره کسی شدن یا پذیره کسی رفتن به معنای به استقبال کسی رفتن یا به استقبال کسی آمدن است. پس ساده است که با دانستن دو معنای ساده دو واژه که تلفظ نزدیک به هم دارند فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه نمایید.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج FM 102 مگاهرتز.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 209ت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. حکمت 328 نهج البلاغه آزمایش اغنیا رو در دنیا اشاره میکنه. امام امیرالمؤمنین فرمودند:
ان الله سبحانه فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما متع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك.
خدا روزی فقرا رو در اموال آدمهای غنی و توانگر مقرر فرمود. پس هیچ فقیری گرسنه نمیمونه مگر اینکه ثروتمند و توانگری مال اون فقیر رو بهش پرداخت نکنه و خدا توانگران رو به خاطر این کار بازخواست خواهد کرد. این سنت الهیه. دلیلش هم آزمایش آدمای ثروتمند. خدا ثروت میده ولی آزمایش میکنه. خدا انسان رو بی‌نیاز میکنه ولی دست از آزمایش ما بر نمیداره. اگه ذره‌ای تصور کنیم خدا ما رو به حال خودمون رها کرده و ما رو آزمایش نخواهد کرد، به بیراهه رفتیم. یکی از مهمترین آزمایش‌های خدا آزمایش در مال و ثروت. خدا میگه اگر واجبات دینیتون رو بدید، خمستون و زکاتتون رو بپردازید، نیازمندی باقی نمیمونه، چون من نیاز اونها رو در ثروت شما قرار دادم. اگر میبینیم جامعه نیازمند داره، بدونیم بعضی از ثروتمندانمون به اداء واجبات مالیشون علاقه ای ندارن و اقدام نمیکنن. و الا طبق این روایت و روایات دیگه که اشاره به این امر میکنه، خداوند هیچ فقیری رو باقی نخواهد گذاشت. امام صادق میفرمایند زکات برای این تشریع شده که اغنیا امتحان بشن و کمکی برای نیازمندان باشه، و اگر مردم زکات اموال خودشونو بدن، هیچ مسلمان فقیر و نیازمندی باقی نخواهد. و همگی به سبب عمل به این فریضه الهی بی‌نیاز خواهند شد و مردم فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نمیمونند مگر به سبب گناه اغنیا، یعنی همین عدم انجام واجبات مالی. خدا انشالله به ما توفیق بده عامل به احکامش باشیم و علل خصوص در مسائل مالی کوتاهی نکنیم و به واجبات خودمون عمل کنیم.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیرالمومنین تعالی است.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maarooffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاکوشا میکنم.
روزم را با بندگی تو پاکوشا.
هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند.
هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشوند.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم.
کاش من همه بودم، تو را صدا میزدم.
از آن میگویم، از آن میگویم، از آن، از آن.
از آن میگویند.
سلام مرا بپذیر ای که یادت دلنشین ترین لحظه زندگی است. ای آرامش زمین و آسمان، این لحظات را متبرک میکنم به نام تو و میدانم که زیباترین ها در انتظار من است. به نام او که عاشق می شود و می آفریند. بندگان دوست داشتنی خدا، سلام. خوشحالیم از این که یک بار دیگه همراهی با شما نصیب ما شد. به برنامه امروز خیلی خوش اومدید.
الله 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 الله
سبحان الله
الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله
سبحان الله
الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله.
مدت ها بود که یه مشکل تو محیط کار ذهنمو درگیر کرده بود، در حدی که حتی از اشتها افتاده بودم و نمیدونستم چیکار کنم. البته بگذاریم که نگرانیم بیدلیل بود و اتفاقی که ازش میترسیدم اصلا نیفتاد. اما هیچ وقت یادم نمیره که چقدر بهش فکر میکردم. از صبح تا شب و حتی شبها خواب میدیدم. اینا رو گفتم که یه موضوع مهم رو به خودمون یادآوری کنیم که چطور میشه برای اهل بیت و ائمه که بیشتر از هر کسی دوستمون دارن به اندازه مشکلاتمون وقت نمیذاریم و حتی بهشون فکر نمی کنیم. ممکنه برای خرید یه جنس بریم اون سر شهر، ولی برای رفتن به نزدیکترین امامزاده شهرمون وقت نداریم. البته که نمیگم کارهای شخصیمون رو انجام ندیم، اتفاقا برعکس. مؤمن واقعی کسیه که همه کارهای زندگیش رو با برنامه ریزی و اولویت بندی انجام میده. اما خواستم بگم نکنه سختی های زندگی و مشغله ها اونقدر به فکر و ذهنمون سلطه پیدا کنه که فرصت نکنیم به ارتباط عاشقانمون با خانواده آسمانیمون برسیم، با کسانی که حتی ثانیه‌ای ما رو فراموش نمی کنن. مولا علی علیه السلام چه زیبا فرمودند که محبت ما اهل بیت گناهان شما را می ریزد، همان گونه که باد برگ های درخت